اجرایی و اداری با مردم نشست و برخاست میکنید، حوصله دارید و کمکشون میکنید. اول صحبتتون فرمودید که در فرم پر کردن هاشون در سامانه به اشکال مختلف، خب سامانه ها اومن مشکل دارن در کشور
بله،
ما
بله.
و فقط مربوط به اینجا نمیشه، یه گیروگورهایی داره که بله. هر کس واردی هم هست یه جایی گیر میفته، حتی یه کافی نت هم میره کسی میخواد براش انجام بده به مشکل برمیخوره. این حس نوع دوستی، انسان دوستی و هنرشناسی شما و قریه خوب شما، امیدواریم در دیگر عزیزانی که به هر شکل در همه جای ایران با ارباب رجوها مرتبط هستند تقویت بکنن و حقیقتا ارباب رجو رو ولی نعمت خودشون بدونن. این میشه که جامعه آباد میشه، در سلامت بیشتری خواهد بود، به خصوص روحی هنری. خب کار همه ما هنر هست، چه اینجا که الان داریم بحث رسانه داریم و رادیو که خیلی فراگیر هست، حرف از موسیقی میزنیم. خب همه اعتقاد داریم که موسیقی حس زیبایی دوستی و زیبایی شناسی رو پرورش میده، موسیقی روحیه تعالی جویی رو، کمال طلبی رو توسعه میده، موسیقی حالا نه فقط دقت شنوایی و تلطیف روحیه صورت میگیره. اینا نباید در شعار باشه، در کارمند موسیقی، در مدیر موسیقی، در مسئول موسیقی، در بالادستی های موسیقی، هر کس که در فرهنگ و هنر هست بالاخره باید این روحیه رو داشته باشه. که اینها، این حرفایی که الان با هم زدیم جدای از موضوع برنامه نیست که داریم درباره آموزش صحبت میکنیم. آموزش شاخهای مختلفی داره که یک بخشش درس نویسی است، یک بخشش دستورالعمله، بخش مهمترش روابط انسانی است که چگونه میشه اینها رو توسعه داد. حالا اون کسی که میاد پلوی شما و شدیداً احتیاج داره به این کارت صلاحیت، حالا چه اون شورا ردش کرده یا قبولش کرده که باید در بعد هم بتونه این رو ادامه دار بعد اون یه سال دوباره تجدید بشه داشته باشه، اون درخواست عمیقش خب یه بخش عاطفیشه که من و شما رو تحت تاثیر قرار میده، اما واقعیت امر اینه که مردم هزینه میکنن و در آموزشگاه میان. اگر این فرایند آموزشی دقیق و اصولی نباشه و نظارت دقیقی نباشه، از شما از کجا میدید تو اون کلاس چه چیزی داره درس داده میشه؟ شاید چند سال بیاد و راه به جایی هم نبره. به لحاظ سیستم نظارتی هم فکر شده؟
بله، ما بخش نظارت داریم و دوستان هر از گاهی تو آموزشگاه ها به صورت ناظر میرن و خب محسوس یا نامحسوس این اتفاق میفته و مردم ما به اون آگاهی رسیدن که به قول من اگه زمانی دوچار چالشی بشن تو همون بحث آموزش با خدای نکرده با مربی یا فضای آموزشی منعکس میکنن، یعنی این داستان اینجور نیست که یه جا استوب بخوره.
نه، بیشتر بحث چگونگی آموزش هست، چه مکتبی، چه شیوهی و اون معلم آیا معلم حقیقی هست، یک هنر آموزی هست که زبان گویایی داشته باشه، شاید اطلاعات خیلی قوی داشته باشه. ما همیشه آموزش پرورشی مثال میزنیم، میگیم یک معلم خیلی خوب الزاماً نمیتونه مؤلف خوبی باشه و یک مؤلف خیلی خوب با هزار دانش و تجربه شاید یک بارم نتونه بره یک کلاس 3 ساعته رو کنترل بکنه. حالا یکی هر دو اینها رو داشته باشه شاق شاز استلان نادر کم هست. در این امر هم همینطور، یه نوازنده خیلی خوب احتیاج زندگی داره میره کلاس میزنه ولی معلوم نیست شاگردان خوبی تربیت بکنه، به درد صحنه میخوره. اینها بررسی میشود یا خیر؟
بله، طبق اون شاخصهایی که تعریف شده یکی از اصولش همینه که یک مدرس بتونه در منعکس نبودن اطلاعاتش به نحو احسن این کار انجام بده، چون کلام و زبان اینکه فقط نوازنده خوبی باشه اصلا به نظر من نمیتونه اولویت باشه. شخص باید بتونه که منتقل کنه و این کار انجام میشه از طریق اساتیدی که در خانه موسیقی این دوستان رو ارزیابی میکنن. من خودم شده خیلی از دوستان به ما زنگ میزنن و خودم انتقادی بهشون میگم، ناراحتم یه وقته میشم، ولی بعد جوری که اینا رو به قول من با این مسئله میگم شما میخواین تدریس کنین، شما نه تنها باید درس بدین، باید با این سیستمای کامپیوتری آشنا باشین، فقط نباید مدرس سازتون باشین، کلامتون باید انقدر قوی باشی که اون هنرجو بتونه جذب تدریس شما بشه، مطالب رو بتونه بگیره. و این بله در خانه موسیقی این قضیه خیلی پیگیره، چون اساتیدی که هستن اساتیدی هستن که خودشون نقول من سبق خوبی تو این زمینه دارن.
خب یه بحث دیگه در کنار نظارت و اینکه اشتغال زایی که بحث خیلی مهمی هم هست و بله. نسل نوع ما نیاز داره به این، به خصوص در موسیقی که چه دیپلم میگیرن چه لیسانس بگیرن، چه فوق لیسانس که آخرین مقطع است در کشور ما، یا کسانی که در خارج از کشور دکترا میگن برمیگردن، شاید نگیم اول و آخرش، ولی همه مجبورن از تدریس شروع بکنن. حتی اونهایی هم که آهنگساز مشهور میشن یه جایی باید تدریس بکنن، چون شرایطی بالاخره به وجود میاد که این تدریس بیشتر مواقع به عنوان یه آبراهی، یه جوی باریکه هست که زندگیشون رو بتونه سامان بده. خب همه میان دنبال این که آموزشگاه بزنن، ولی واقعیت امر این هست که خب همین شرایط کرونا نمونه خوبی بود. اجاره های سنگین هر روزم بیشتر میشه و چند سال سر 50% بالا میره. آیا وجه حمایتی هم وجود داره در دفتر آموزش و توسعه یا خیر؟
وجه حمایتی از بود مادی، اقتصادی؟
مادی و معنوی فرق نمی کنه.
معنوی خیلی کمک. من فقط مثلا خواستم این مطلب بگم. حالا من به عنوان یه بخش کوچیکی از این دفتر کمک حال این دوستان هستم، ولی واقعا از لحظه که تو این دفتر اومدم تا این تا حالا که به عنوان این تایم که دارم با شما صحبت میکنم، واقعا دوستان ما خیلی کمک بودن. خیلی. از مدیرانمون تا کارشناسایی که تو این بخش کار میکنن و مسئولینمون، واقعا سعی کردن به دوستان کمک کنن، همه رو با دست پر بفرستن از اتاق بیرون.
درود بر شما و مجموعه منزه شما. یه فاصله دیگر میگیریم و برمیگردیم بخش آخر رو خدمت شما خواهیم بود. همچنان میشنوید رادیو گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون که بخش آخرش رو در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم و همچنان در خدمت سرکار خانم مجده امیر سلیمانی، کارشناس برنامه‌ریزی و صدورکارت صلاحیت آموزشگاه‌های موسیقی در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگ هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب این چند دقیقه آخر رو فکر می‌کنم دو موضوعی بود که خوبه در اینجا هم بهش اشاره بشه. اگر موافقید اون طرح ملی رایگان آموزش هنر چی بود؟ این رو در اینجا شفاف سازیش بکنید.
استاد مهدوی، طرح ملی رایگان آموزش هنر برای تمام استان‌ها بود که دوستان میتونستن به صورت رایگان آموزش ببینن، یعنی یک بودجه رو در نظر گرفت دفتر ما که دوستان بتونن آموزش های هنری رو از طریق واحد آموزش دوره ها رو بگذرونن برای تمامی استان ها، یعنی معافیت داشتن از پرداخت هزینه برای آموزش، که یه دوره اجرا شد تو دفتر ما، خیلی خیلی به قول معروف برنامه خوبی بود و کمک حال خیلی از استانهایی که توان پرداخت هزینه‌های آموزش رو نداشتن.
بله.
و این خیلی کمک کرد به این دوستان. یه بحث دیگه در خصوص کارت صلاحیت تدریس، مناطق محروم تعریف شده است. یه سری از استانها جز مناطق محرومن و توان پرداخت هزینه های آزمون رو ندارن. ما یه درصد بسیار کمی رو براشون در نظر گرفتیم.
یکی معافیت پرداخت
کامل. بله، دقیقا این معافیت رو براشون در نظر گرفتیم و در انتها بگم که یه سری موانع رو ما برداشتیم برای یه سری از دوستان. معافیت چیز کارت پایان خدمت در سال گذشته که تا این لحظه ادامه داره، چون یه سری از دوستان از 22 ساله شروع میشه ثبت نام در کارت صلاحیت دیگه. ما کاری کردیم چون 22 سالش اصلا نرفته بود هنوز خدمت سربازی، ما اینها رو اینو برشون معافیت در نظر گرفتیم و این باعث شد خیلی تسهیل کرد کار ما رو.
و درجه بندی آموزشگاه به چه صورت هست؟ اون روال سابق رو داره یا در این از 98 به این ور که سامانه آنها تغییر کرده؟
بله، من یه توضیح بدم. سایت sso.farhang.gov.ir که دوستان برای آموزشگاه ثبت نام میکنن، پروسه اول که میره دوستانی که از قبل آموزشگاه دار بودن باید اول برن در این سایت ثبت نام کنن، تکمیل مدارک کنن، برسونن به صدور مجوز طبق پروسه. بعد که تموم میشه صدور مجوزشون صادر میشه، تازه میتونن برن درخواستاشونو بزنن. فرض مثال از درجه 2 میخواد برسونه به 1، باید بره در سامانه درخواست بزنه، بعد پروسه سامانه طی بشه، حالا به قول معروف بازدید میان میکنن، اون مرحله رو طی میکنن. یا فرض مثال غیر از درجه بخواد تغییر مکان بده، اینا همه سامانه ای شده.
بله، ولی بفرمایید که چه روندی رو باید طی
کنه؟ چه شرایطی داره؟
چه کسی میتونه در ابتدای امر که میخواد آموزشگاه بزنه 1 باشه یا 2 باشه یا 3 باشه؟ چه ملاک‌های ارزشابی وجود داره؟
مساحت مهمه
به لحاظ فیزیکی.
بله، تمام اون ابزاراتی که اونجا استفاده میشه اونا رو باید افزایش بدن،
وسایل کمک آموزشی.
بله،
و
همه اینا تاثیر گذاره در
آموزش. چه استادانی اونجا
بله
هستن؟
بله، چه استادانی، چه درجه ای هستن، درجه پیشکسوتی دارن، اینا تاثیر گذاره در درجه آموزشگاه ها. اینا معیارای اصلیشه.
یعنی اگر یه آموزشگاهی در یک متراژ 100 متری 20 سال همونجا مونده، همون درجه 3 باقی میمونه؟ یا اگر یک کسی که در ابتدای امریک آموزشگاه 200 متری داره با استادان خوب تا ابد میتونه درجه بمونه؟
نه، اون اقدام میکنه، میتونه درجهشو بگیره، درجه یکشو، وقتی شرایطشو داشته باشه با اون مساحت بالا با اون اساتید پیشکسوت. بله، میتونه اقدام کنه به اخذ درجه یک.
و اینکه آموزشگاه چقدر مجازن موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی فرنگی رو توسعه بدن، یا موسیقی پاپ، یا موسیقی دستگاهی، یا موسیقی نواحی، اینها ارزش گذاری، ارزشیابی، اصطلاحاً اعتبار بخشی داره نداره؟
در خصوص کارت صلاحیت تدریس یه سری شاخص‌ها تعریف شد تو حوزه مثلا آواز مقامی که مربوط به یه استانه، فرض مثلا استان خراسان رضوی.
بله، همه استانها که مقام
بله
ندارن.
نه ندارن. بله، فرض مثلا ما خراسان رو مثال زدیم، این اومده تعریف شده، تفکیک شده که داره اجرا میشه. در رابطه با آموزشگاه ها هم هیچ گونه محدودیتی نداره برای ارتقاء یا فعالیت اون حوزه کلاسیک یا پاپ یا غربی، محدودیتی تعریف نشده براش در حال حاضر.
خیلی خوب، دیگه فرصتی نیست، شما اگه صحبت پایانی دارید بشنویم.
در پایان برنامه میتونم از شما تشکر کنم جناب
مهدوی عزیز. ما انجام وظیفه میکنیم.
سلامت باشی، مرسی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید بتونم مطالب مفیدی رو در اختیار دوستان عزیزان بذارم. به هر حال در پایان میتونم بگم دوستان اگه در رابطه با کارت صلاحیت تدریس و آموزشگاه ها سوالی کاری داشتم، من میتونم با تمام وجود بهشون کمک کنم. در
محل
تمام
استقرار شما محوطه تالار وحدت هستی؟
بله، من در ساختمان معاونت هنری دفتر آموزش برنامه‌ریزی هنری اونجا مستقر هستیم، در خدمت دوستان هستیم.
درود بر شما. اون چی که مسلمه اداره‌ای به عنوان دفتر آموزش توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری یا اصلا به عنوانی که مرکز، چون فعالیت‌ها گسترده است، تمامی هنرستان‌ها زیر مجموعه چنین دفتری است، همه رشته‌ها، مجوزها، نظارتها، حمایتها. خب عرض کردم در کشور ما بیشتر هنرمندان به خصوص جامعه موسیقی چه بخوان چه نخواهن خودخواسته یا ناخواسته مدرس میشن. ما آموزش پداگوژی در کشور نداریم، دانشکده نداریم که تربیت کنه کسی رو برای معلمی. برای همین هر کسی به خودش اجازه میده میاد و تجربه میکنه و بالاخره معلم خوب میشه. حالا اونی که ذاتن معلمه بحثش فرق میکنه. برای همین وجود چنین مرکزی که آموزش کنترل کنه و توسعه محور باشه، نگاهش به آینده به گونه باشه که بتونه همه جوانب رو پوشش بده، وجودش خیلی لازمه و فکر میکنم که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی به این دفتر، به این مرکز بیش از گذشته نگاه داشته باشه و در خودش هم توسعه پیدا بکنه که به نوعی چه مراکز رسمی و چه غیر رسمی رو هم پوشش بده. برای همین ما لازم دیدیم که در رادیو گفتگو که بیشتر متولیان امر بالادستی و پایین دستی شنوندش هستن، مسئولین تراز اول و تأثیرگذار و سیاستمدار در رشته های مختلف، خب بشنوند و در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در هر سال که بودجه ریزی می شود به وزارت ارشاد امکان بیشتری رو برای بودجه این مرکز بدن که ما شاهد توانمندی های بیشتری باشیم و آموزشگاه های ما بیش از پیش رونق بهتری داشته باشه. من به شخص اعتقاد دارم برخی از آموزشگاه های موسیقی در ایران، نه فقط در تهران، به مراتب بهتر از بعضی از هنرستان ها و دانشکده ما دارن عمل میکنن، چرا که خیلی از استادانی که در هنرستان و دانشکده ها تدریس میکنن به دلایل مختلف، اما در آموزشگاه ها دارن کار دانشگاهی میکنن. سپاس از شما که وقت گذاشتید خانم امیر سلیمانی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، سپاس.
شنوندگان عزیز، صحبت های بنده رو شنیدید با خانم مژده امیر سلیمانی، امیدوارم که بهره لازم رو برده باشید. به همراهی خانم پرنداور تهیه کننده محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا ارغنونی دیگر، تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا، خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهم با چقدر خستم از فکرات، خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار، بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره، سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره، دلت دریاست که قلبم زیر و رو شد از این ساره، تموم من شروع شد، تو رو جونه این عشق که بینمونه، بگو ما هم کجای آسمونه، بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره، سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج‌آفرین، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، شرحی از خدمات زنده‌یاد شهلا حبیبی. از مجموع مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لكم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیزو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان،
راست جا
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی از امیر علیه السلام فرماد به انکان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر عجل من نزدیک شده، من که نمیدونم عجل من که فرا میرسه، اگر نزدیک شده تو که میدونی، ولم یدننی من که عملی، در این حال یه اتفاق هم داره رخ میده و اون این است که اعمال من باعث نزدیک شدن من به تو نشده. عجل نزدیک داره میشه، اعمال از اون چی که باید باشه خیلی فاصله داره و دوره. خب چه بکنم؟
و این کان قدنا عجلی ولم یدننی منک عملی.
لحظه به لحظه از پیمانه عجل ما داره کم میشه دیگه. ما یه مهلتی داریم تو این دنیا، از وقتی به دنیا میایم عمر ما داره به صورت معکوس شمارش تموم میشه. حالا نمیدونیم واقعا عجل ما کی رقم میخوره و تمام میشه. خدا کی مقدر فرموده که ما نفس آخرمون رو بکشیم و از این دنیا رخت ببندیم و بریم به سرای آخرت. خب خدایا اگر این عجل نزدیک شده، من چه میدونم، شاید همین ماه آخر عمر من باشه، شاید همین سال آخر عمر من باشه، چه میدونم، من چه خبر دارم. در این حال اون چیزی که مطمئنم اینه که اعمالم باعث نزدیکی من به تو نشد. خودمو که میشناسم دیگه، این اعمال من چه فایده داره؟ طاعتام کلی توش مشکله. حالا معصیت ها که دیگه معلوم الحاله، معصیت گناه با توبه کرد. طاعت های ما که وسیله تقرب ما به خداست، این وضع نمازمونه، این وضع روزمونه، نماز شکسته بسته که میخونیم، چه میدونم سر وقت نباشم برام مهم نیست، اول وقت نباشه مهم نیست، شرکت تو جماعت نکنیم مهم نیست، با هر لباسی با هر وضعی، این وضع نمازمونه، اون وضع روزمونه که روزه میگیریم، همه اعضا و جواره دارن کار خودشون انجام میدن، فقط شکم گرسنگی تشنگی تحمل میکنه. اون وضع پرداختای مالی مونه، هی دنبال پیچوندن و خلاصه ندادن و پرداخت نکردن، خلاصه یه وضع نگران کننده ای داریم دیگه. امثال ما از امیدوار کننده ای ندارن. امیدوارم که شما اینجوری نباشید. خب این اعمال نمیتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه. پس دو تا اتفاق داره همزمان رخ میده. یک، گام به گام به مرگ نزدیک میشم، اجل داره تمام میشه. دو، لحظه به لحظه این عمل که باید منو به خدا نزدیک میکرد نزدیک نمیکنه. این دو تا اتفاق داره رخ میده. حالا چیکار بکنیم؟ میگه خدایا اقرار به گناهان رو در پیشگاه تو وسیله خودم قرار میدم برای اینکه تو منو ببخشی. پس معلوم شه اقرار به گناه یه وسیله خیلی خوبیه برای بخشش الهی. اعتراف به گناه، حاشا نکردن، این خودش یه راهیه برای جلب مغفرت و عفو الهی. اینم یه فوتوفن کوزگریه در مسیر بندگی خدا. اقرار بکنیم، حاشا نکن، خدا من این غلطا رو کردم، خدا ببخش، نادیده بگیر، بگذر، عفوم کن.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
ساعت 4 بامداد است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف.